یکی از تقسیمات عامی که برای موجود شده تقسیم موجود است به بالقوه و بالفعل. برای روشن شدن این تقسیم ابتدا مقدمه ای را ذکر می کنیم و اون اینه که ما همواره یک تغییرات و دگرگونی هایی را در عالم مشاهده می کنیم. تغییراتی که هم در نفس ما پدید میاد و هم در خارج از نفس ما، هم شامل اعراض میشه و هم شامل جواهر. در نفس خودمون میبینیم که حالاتی هست و بعد تبدیل به حالت دیگری میشه. غم تبدیل به شادی میشه، احساس ترس تبدیل به احساس امنیت میشه و نظیر اینها از تغییراتی که در درون نفس ما پدید میاد. در خارج از نفس هم میبینیم که اجسام تبدیل به همدیگه میشن. آب تبدیل به بخار میشه، خاک تبدیل به گیاه میشه، نطفه تبدیل به انسان میشه. این تغییرات در خارج از ما تحقق پیدا میکنه و همونطور که از مثال ها هم پیداست، بعضیش مربوط به اعراض مثل تغییراتی که در حالات نفسانی روی میده یا در اعراض محسوسه مثل رنگ ها که تغییر میکنه. اگر رنگ واقعیت خارجی داشته باشه، میبینیم که رنگ سیب اولش سبز، بعد کم کم زرد میشه، سفید میشه، قرمز میشه، تغییراتی در رنگ پیدا میشه. در جواهر هم که عرض کردم خاک تبدیل. پس وجود تغییر و تغییر و تبدیل و تبدل در عالم هستی یک امری است بدیهی. در اینجا یک نکته ای را بین پرانتز عرض کنم و اون اینه که میگیم تغییر یا تبدیل امری است بدیهی و در خارج وجود دارد، معناش این نیست که تغییر یک ماهیتی است که در خارج تحقق پیدا میکنه. بلکه معنای تغییر این است که یک ماهیت موجودی هست، بعد به جای اون ماهیت دیگری تحقق پیدا میکنه. از مقایسه این دو وجود ما عنوان تغییر را انتزاع می کنیم. خاک هست، بعد می بینیم که گیاه شده. مقایسه خاک را با گیاه می گیم که خاک تبدیل به گیاه شد. معنای این که می گیم تبدیل تحقق پیدا کرده این نیست که ما غیر از خاک و غیر از گیاهی که به اون تبدیل شده یه چیز دیگری هم به نام تبدیل داریم که اون هم تحقق پیدا کرده. یک ماهیتی است، معقول اول هست. پیداست که مفهوم تغییر یا تبدیل و تبدل یک امر انتزاعی است که از مقایسه بین دو شیء حاصل میشه. وقتی ما این تغییرات را در اشیاء ملاحظه می کنیم، سوالی برای ما مطرح میشه که آیا همه چیز قابل تغییر و تبدیل به اشیاء دیگر هست یا یا بعضی از موجودات قابل تغییر و تبدیل نیستن. بعضی از موجودات را به عنوان موجب جزئیه میتونیم بگیم قابل تغییر و تبدیلن، اما این آیا کلیت دارد و شامل هر موجودی میشه یا نه ممکن است یک نوعی از موجود هم داشته باشیم که قابل تغییر به موجود دیگری نباشه؟ این سوال هنگامی پاسخ داده میشه که ما با برهان اثبات کنیم که بعضی از موجودات قابل تغییر و تغییر نیستند، دست کم مثل ذات واجب تبارک و تعالی، و همچنین اگر جواهر عقلیه مجرد تام هم اثبات بشه اونها هم این وصف را دارند که تغییر و تبدیل درشون راه نداره. و اما در عالم اجسام آیا هیچ جسمی داریم که تبدیل به جسم دیگری نشه یا نه؟ این را از راه برهان نمیشه اثبات کرد. تنها راهش تجربه هست و حد اکثر از مقدمات تجربی ما بتونیم یک برهانی به دست بیاریم، بلا برهان فلسفی خالص نمیشه اقامه کرد بر این که آیا هر جسمی قابل تبدیل به جسم دیگر هست یا نه. و میدونیم که قدمای فلاسفه طبیعی معتقد بودند که اجسام فلکی قابل تبدیل به همدیگه نیستند. گوییم که این فرضیه باطله، ولی این احتمال را دست کم برای ما به وجود میاره، یا این سوال را پیش میاره که آیا در عالم اجسام چیزی هست که قابل تبدیل به جسم دیگری نباشه یا نیست. جواب قاطعش را باید از علوم تجربی انتظار داشت، اونها آیا بتونند پاسخ بدند یا نه، ولی به هر حال کار فلسفه با متد خاص خودش این نیست که این مطلب را اثبات کنیم. بله، علمای طبیعی ادعا می کنند که همه اشیایی که در عالم جسمانی هست قابل تبدیل و تبدله، عناصر هم قابل تبدیل و تبدل هستند و همه اینها قابل تبدیل به انرژی هستند، انرژی هم قابل تبدیل به ماده فیزیکی هست، انواع انرژی ها هم قابل تبدیل به همدیگه هستن، نور تبدیل به حرارت میشه و بالعکس. اونا چنین ادعایی را دارن، آیا بتونند اثبات کنند که هر چیزی تبدیل به شیء دیگری میشه در عالم جسمانی یا نه؟ اون بحثی است که به عهده اوناست. ما فقط به عنوان اصل موضوعی میتونیم بگیم که اگر ثابت شد که هر جسمی قابل تبدیل به جسم دیگری هست، بنابراین تمام اجسام از قبیل موجود تبدیل پذیر هستند. و اگر این ثابت نشد، باز این سوال باقی میمونه که آیا در عالم اجسام چیزی داریم که قابل تبدیل به جسم دیگری نباشه یا نه؟ این سوال جوابی تا اونجایی که ما عقلمون میرسه از نظر فلسفی نداره. میدونید که فلاسفه مشائی قائل هستند به این که در عالم عناصر همه چیز قابل تغییر و تبدیل هست و هیولای اولا ممکن است همه صور مختلف را متناوباً بپذیره، ولی خود همین ها در بالای اجسام فلکی قائل به تغییر و تبدیل نیستند. به هر حال ما به طور کلی میتونیم بگیم موجود بر دو قسم قابل تقسیمه: موجود تبدیل پذیر، موجود متغیر و موجود نامتغیر یا ثابت. بعد از این که این تقسیم را در بین موجودات پذیرفتیم، بحث هایی درباره این تبدیل و تبدلات واقع میشه. ما میبینیم که اجسامی که تبدیل میشن به اجسام دیگه، اینجور نیست که هر جسمی آمادگی داشته باشه که تبدیل به هر چیزی بشه. مثلا خاک تا اونجا که ما تجربمون نشون میده دفعتا تبدیل به انسان نمیشه، یا نطفه دفعتا تبدیل به انسان نمیشه. نطفه مراحلی را باید بگذرونه تا به صورت جنین کامل در بیاد، اون وقت روح درش دمیده بشه و بشه انسان. سنگ این خاصیت رو نداره. پس می فهمیم که تبدیل و تبدل در اشیا یک شرایط و گاهی ممکن است یک شیء برای اینکه تبدیل به شیء دیگری بشه مراحلی را باید بگذرونه. مثلا غذا باید در بدن انسان هضم بشه، بعد به صورت نطفه در بیاد، نطفه در رحم قرار بگیره، شرایط خاص مساعدی وجود داشته باشه، با اوول زن مثلا ترکیب بشه، بعد رشد و نمو کنه تا مراحل علقه و مضغه و اینها را بگذرونه تا تبدیل بشه به انسان. وقتی این معنا را درک می‌کنیم، می‌فهمیم که آمادگی اشیاء برای تغییر و تبدل فرق می‌کنه. از این معنا تعبیر می‌کنیم به این که بعضی اشیاء هستند بالقوت القریبه تبدیل به شیئی می‌تونن بشن، یا بالقوت القریبه شیء دیگری هستند، ولی بعضی از اشیاء هستند که بالقوت البعیده شیء دیگری میشن. اشاره به همین مراحلی است که باید یک شیء بگذرونه تا تبدیل به شیء دیگری بشه. به اصطلاح فلسفی اشیاء تغییر پذیر را به لحاظ همین استعدادی که برای تبدیل شدن به شیء دیگه دارند بهشون میگن موجودات بالقوه، و اون حالتی که بالفعل موجود هست اون را میگن موجود بالفعل. پس از یک نظر میتونیم موجودات رو تقسیم کنیم به دو قسم: موجود بالقوه و موجود بالفعل. اما برای اینکه معنای بالقوه و بالفعل درست روشن بشه و ببینیم که تا چه اندازه منطبق هست بر موجود تغییر پذیر و تغییر ناپذیر، باید اول معنای قوه و معنای فعل را روشن کنیم. قوه در لغت به معنای نیرومندی است. قوه یعنی نیرو و به معنای مصدری هم که به کار میره یعنی نیرومندی یا معنای اسم مصدری. در اصطلاح فلسفی قوه چند معنا داره. یکی از معانی قوه همین معنایی است که در مقابل بالفعل ما اینجا به کار میبریم، ولی برای اینکه حدود این معنا مشخص بشه بد نیست که معانی دیگر را که روشن‌تر هست در نظر داشته باشیم تا با این اشتباه نشه. یک اصطلاح قوه به معنای مبدأ فعله، مثل این که میگیم قوه باصره، قوه سامعه، یعنی اون موجودی که کار ازش سر میزنه. قوه باصره ابصار ازش صادر میشه و همچنین قوای دیگری که ما داریم قوه محرکه حرکت ازش صادر میشه. این به یک معناست. به این معنا در این بحث هیچ کاری نداریم. اصطلاح خاصی ربطی به این بحث قوه و فعل نداره. یه معنای دیگری هست باز برای قوه که این اخص از معنایی است که ما در اینجا اراده می‌کنیم و اون عبارت هست از نوعی امکان استعدادی. در بحث اعراض گفتیم که حکما معتقدند کیفیتی وجود دارد در اشیاء به نام کیفیت امکان استعدادی که این از قبیل مقولات، یعنی مندرج تحت مقوله کیف. این کیفیت خودش اقسامی داره. یکی از اقسامش قوه و لا قوه هست. منظور از قوه و لا قوه عبارت است از حالتی در شیء که قابل انفعال سریع نیست. بعضی موجودات هستند که زود منفعل میشن، بعضی موجودات هستند که زود منفعل نمیشن. شما وقتی روی سنگ با دستتون فشار میدید اثری از دست شما روی سنگ ظاهر نمیشه، انفعالی در سنگ پدید نمیاد. این میگن سنگ قوه دارد. ولی وقتیتون دستتون رو توی آب یا تو روغن فرو میبرید زود متأثر میشه، انفعال میپذیره. این بهش میگن این جسم لا قوه دارد، یک کیفیت استعدادی دارد به نام لا قوه. یا در انسان بعضی انسان ها هستند که آمادگی پذیرش مرض دارن، خیلی زود مریض میشن. بعضی ها هستن برعکس، حتی در مواقعی که امراض شایع و واگیر هم هست اینها زود مبتلا نمیشن. اینجور آدم هایی که زود مریض نمیشن بهشون میگن مصحاح از صحت. این حالت مصحاحیت را میگن این قوه هست. قوه در اینجا نوعی از امکان استعدادی است، اون حالت بطء انفعال، کم اثر پذیرفتن، مقاوم بودن، شاید بهترین تعبیرش همین باشه، مقاوم بودن جسم در مقابل عامل خارجی. اینا میگن قوه، و طرف مقابلش را که انفعال پذیری باشه بهش میگن لا قوه. و هر دو اینها را از قبیل امکان استعدادی میدونن و امکان استعدادی را هم نوعی کیف میدونن. حالا اینها واقعیت داشته باشه یا نه فعلا ما بحثی درش نداریم. قبلا عرض کردیم که کیفیت استعدادی ماهیت نیست، امری انتزاعی. مقصود اینجا بیان اصطلاح است. یک اصطلاح دیگه هست قوه، که با امکان استعدادی به معنای عامش تصادق داره. یعنی در یک مورد هم میشه بگن امکان استعدادی، هم میشه قوه را اطلاق کنن در مواردی. مثل همین که میگیم نطفه بالقوه انسان است و میگیم امکان استعدادی برای انسان شدن را دارد. این دوتا بر هم تطابق پیدا میکنن. اخص از امکانم نیست، هر جور امکان استعدادی، چه مصحاحیت باشد، چه ممراضیت، چه مقاومت باشد، چه لا مقاومت. ولی در این حال بین قوه و امکان استعدادی دو تا فرق اصطلاحاً قائل شدند. یکی این که معنای قوه قابل انطباق بر جوهر هم هست، یعنی می توانیم فرض کنیم جوهری را که خودش قوه باشد، ولی نمیگیم جوهری هست که خودش امکان استعدادی است. منظور از اون جوهری که خودش قوه هست همون هیولای اولاست. مشایین میگن که هیولای اولا قوه محض است، قوه است که خودش هیچ فعلیت ندارد. قوه را که بر هیولای اولا اطلاق میکنن به معنای جوهری هست، هیولا را جوهر میدونن. میگن خود هیولای اولا قوه هست، قوه محض است، پس جوهری است که هول قوه. اما نمیگن جوهری است که هول امکان الاستعدادی. امکان استعدادی عرضه. پس قوه میتونه معنای اعمی از امکان استعدادی داشته باشه که شامل قوه جوهری هم میشه، ولی امکان استعدادی شامل قوه جوهری دیگه نمیشه. یه فرق دیگه هم بعضی گذاشتن و اون این است که امکان استعدادی اون حالت شدت استعداده. یعنی وقتی ما دیدیم که بین دو شی مراحلی وجود داره که برای تبدیل شدنش به شی ثانی باید اون مراحل را بگذرونه، گفتن مرحله آخر اسمش امکان استعدادیه. امکان استعدادی استعداد شدید است، ولی قوه اعمه. طبق این اصطلاح قوه با استعداد میشه مساوی با مطلق استعداد، اما امکان استعدادی فقط اطلاق میشه بر استعداد شدید. پس از این جهت هم قوه میتونه اعم باشه از امکان استعدادی. اینها اصطلاحاتی است که قوم درباره قوه دارند. و اما فعل، فعل معنای لغویش که معلومه، اثری است که از فاعل سر میزنه و تحقق پیدا میکنه. در فلسفه هم به همین معنا به کار میره، ولی در اینجا پیداست که منظور این نیست. منظور از فعل در اینجا معنایی است مقابل قوه. یعنی همونطور که ما یک شیء را که هنوز واجد چیز دیگری نشده بهش میگیم بالقوه، در مقابلش وقتی واجد شد بهش میگیم بالفعل. این هم اصطلاح بالفعل در مقابل بالقوه. خب حالا ببینیم که این تقسیمی که می‌کنیم موجودات را به بالقوه و بالفعل آیا یک تقسیم نفسی است یا یک تقسیم قیاسی؟ به عبارت دیگه آیا بعضی از موجودات را که ما ملاحظه می‌کنیم خود اون موجود را که در نظر می‌گیریم صرف نظر از اشیاء دیگه بهش میگیم بالقوه هست یا بالفعل یا نه؟ وقتی یک موجودی را با موجود دیگه مقایسه میکنیم موجود اولی را نسبت به دومی میگیم بالقوه، و اگر مقایسه نکنیم اصلا جایی برای بالقوه وجود نخواهد داشت. اگر فرض کنید سه تا موجود را الف به جیم، الف قابل تبدیل به با هست، مثلا خاک تبدیل قابل تبدیل به گیاه هست، آب قابل تبدیل به بخار هست، ولی قابل تبدیل به طلا نیست. فرض کنید آیا آب را وقتی خودش را ملاحظه می کنیم از اون جهتی که آب است بهش میگیم بالقوه، یا وقتی مقایسه می کنیم با شیء دیگری نسبت به او میگیم بالقوه است؟ و آیا وقتی مقایسه بکنیم با هر چیز دیگر بهش میگیم بالقوه، یا باید مقایسه کنیم به یک شیء خاصی و نسبت به همون شیء خاص میشه بالقوه؟ در این مثالی که عرض کردم آب با بخار و با طلا بسنجیم، آیا خود آب را وقتی مقایسه ملاحظه میکنیم بهش میگیم این موجود بالقوه هست، بدون اینکه بخاری را در نظر بگیریم یا طلایی را یا چیز دیگری را؟ همونطور که به آب میگیم آب، همونطور بهش هم میگیم بالقوه؟ یا اینجور نیست، هنگامی ما به آب میگیم بالقوه که آب را نسبت به بخار بسنجیم و ببینیم که قابل تبدیل به بخار هست، اون وقت میگیم آب نسبت به بخار بالقوه هست و نسبت به طلا بالقوه نیست. فرض کردیم که آب تبدیل به طلا نمیشه، شکی نیست که مطلب همینطوره. یعنی آب را به لحاظ وجود خودش نمیگیم بالقوه هست، به لحاظ ماهیتش یا حدود وجودیش نمیگیم بالقوه است، بلکه وقتی مقایسه میکنیم با شیء دیگری میگیم نسبت به اون شیء بالقوه است. و به همین دلیل است که باید نسبت به شیء خاصی هم سنجیده بشه، نه نسبت به هر شیء. لذا آب را وقتی نسبت به طلا بسنجیم نمیگیم آب نسبت به طلا بالقوه است. چه قوه ای؟ فرض کردیم تبدیل نمیشه اصلا به طلا. پس معلوم میشه که این تقسیم یک تقسیم قیاسی است، یعنی حتما میبایست یک موجودی را با موجود دیگری که قابل تبدیل به اون هست بسنجیم، به این لحاظ که هنوز تبدیل نشده ولی می تواند تبدیل بشود، ممکن است تبدیل بشود، میگیم این موجود بالقوه اون موجود است، یعنی میتونه تبدیل بشه به اون یکی. پس حیثیت قوه یک حیثیت عینی نیست، یک حیثیتی است که از مقایسه به دست میاد، عیناً مثل وجود خارجی و ذهنی که یه دفعه دیگه هم عرض کردم. صورت ذهنی را از اون جهت که یک موجودی است بهش نمیگیم وجود ذهنی، بلکه از اون جهت که مقایسش میکنیم با مصداق خارجیش، با وجود خارجی، و میبینیم اثر اون وجود خارجی را ندارد، با اینکه ماهیتاً یکی است با او، به این لحاظ میگیم وجود ذهنی اون موجود. حیثیت وجود ذهنی همیشه یک کسره علامت مضاف در فارسی داره، وجود ذهنی شیء دیگری، همینجوری نمیگیم وجود ذهنی، مگر اینکه منظورمون این باشه که الموجود و فی الذهن. ولی این حیثیت تقسیم وجود به وجود ذهنی و خارجی نیست. پس همون گونه که تقسیم وجود به وجود ذهنی و خارجی یک تقسیم قیاسی است، یعنی بعض موجودات را وقتی با بعض دیگه می سنجیم که اشتراک در ماهیت دارن ولی اشتراک در اثر عینی ندارن، یا به عبارت دیگر یکی نمایانگر دیگری هست، از اون جهت بهش میگیم وجود ذهنی اون موجود. اینجا هم همینطوره، ما وقتی دوتا موجود را با هم مقایسه میکنیم که یکی قابل تبدیل به دیگری است، از اون جهتی که قابل تبدیل است میگیم بالقوه اون موجود است، یا قوه اون موجود در این موجود است. اگه این مقایسه را نکنیم هیچ وقت به آب نمیگیم بالقوه، آب بالفعل موجوده. و همونطور که یک موجود به دو لحاظ ممکن است وجود خارجی حساب بشه یا وجود ذهنی، در اینجا هم یک موجود به دو لحاظ ممکن است بالفعل باشد یا بالقوه. آب از اون جهتی که یک مایه ایست رفع تشنگی میکنه بهش میگیم بالفعل، از اون جهتی که قابل تبدیل به بخار است میگیم بالقوه. پس حیثیت قوه یک حیثیت اضافی و قیاسی است، نه یک امر عینی که دارای ماهیت خاصی باشد. این یه مطلب. از این مطلب ما خیلی چیزها میخوایم استفاده کنیم. قبلا هم اشاره کرده بودیم در تشکیک در وجود هیولای اولا، از همین نکته استفاده کرده بودیم. مسئله دیگه این است که آیا هر موجودی را ما میتونیم با موجود دیگه مقایسه کنیم و بگیم بالقوه هست، یا این مقایسه مخصوص به اشیاء خاصی است؟ به عبارت دیگه، آیا موجودی داریم که فقط یک حیثیت داشته باشه و اون حیثیت فعلیت هست، دیگه دوتا حیثیت درش نتونیم فرض کنیم، یا نه هر موجودی قابل فرض دو حیثیت است؟ وقتی به خودش نگاه کنیم بالفعل است، وقتی مقایسه کنیم با شیء دیگری بالقوه است. جواب منفی است. یعنی اینطور نیست که هر موجودی دو حیثیت داشته باشه. موجود مجرد تام مثل ذات واجب تبارک و تعالی فعلیت محضه، هیچ قوه نداره. هرچی شما ذات واجب را با اشیاء دیگه مقایسه کنید نمیشه بگن خدا بالقوه عالم است، خدا بالقوه انسان است، خدا بالقوه آسمان است، زمین است. نه، خدا بالقوه هیچ چیزی نیست، بالفعل خداست. البته واجد همه کمالات هست، اون مسئله دیگری است. اما خدا تبدیل به هیچ چی نمیشه. پس این که میگیم موجود یا بالقوه است یا بالفعل و این دوتا هم دو حیثیت هستند، لازمش این نیست که هر موجودی حتما نسبت به یک شیئی بالقوه باشه. نه، ممکنه موجودی داشته باشیم که حیثیت قوه نسبت به هیچ چیز نداشته باشه. عکسش چطور؟ آیا میتونیم موجودی داشته باشیم که فقط حیثیت قوه دارد و حیثیت فعلیت ندارد؟ این همون بحث هیولای اولاست. اگر هیولای اولا اثبات بشه، بله، جوهریست که فقط قوه محض است، هیچ فعلیتی نداره. ولی اونطور که ما به نظرمون میرسید چنین چیزی را نمیشه اثبات کنن، بنابراین قوه محض هم نداره. و اما امکان استعدادی، اولا که عرض کردیم این ماهیت نیست، کیف نیست، بلکه امری انتزاعی. علاوه بر این، به فرض این که کیفیت استعدادی امر موجودی بود، خب بالفعل موجود بود. وقتی بالفعل موجود بود، پس حیثیت فعلیت هم داشت. امکان استعدادی نمیشه بگن قوه محض است. فرض اینه که یک کیفیتی است در خارج موجود، پس باز بالفعل موجود میشه، دو حیثیت داره. بلکه میشه گفت امکان استعدادی از چیزهایی است که فعلیت هست و دیگه قوه نداره. برای اینکه امکان استعدادی که تبدیل به چیز دیگری نمیشه، اون جوهر است که تبدیل به جوهر دیگری میشه. خود امکان استعدادی تبدیل به چیزی دیگری نمیشه مگر اینکه بگیم معدوم میشه، مگر این را بگیم بالقوه، وگرنه تبدیل به چیز دیگری نمیشه امکان. اونی که تبدیل میشه حامل امکان است. از جمله شواهدی که وجود دارد بر این که امکان استعدادی ماهیت حقیقی نیست اینه: که امکان استعدادی یعنی اون استعدادی که شیء برای پذیرفتن فعلیت جدیدی دارد. این اختصاص به جوهر نداره. یه وقت جوهری هست که قابل تبدیل به جوهر دیگری است، یه وقت عرضی هست که قابل تبدیل به عرض دیگری هست. وقتی عرضی بخواهد قابل تبدیل به عرض دیگری باشد بشود، باید امکان این باشه، چون هر عرضی که تبدیل به هر عرضی نمیشه. مثلا شادی که تبدیل به گرسنگی نمیشه، شادی ربطی به گرسنگی نداره. یا شادی که تبدیل به وزن کوه هیمالیا نمیشه، ربطی به هم نداره. یا شادی که تبدیل به کمیت نمیشه، کمیت یه مقوله دیگری است، اون مقوله دیگر. شادی ممکن است تبدیل به غم بشه. خب برای اینکه تبدیل به غم بشه، آیا هر شادی تبدیل به غم میشه؟ اون نه، باید امکان استعدادیش باشه. پس حالا اگر امکان استعدادی خودش عرضی است، یک ماهیتی است که در شیء پدید میاد، قبل از اینکه این امکان استعدادی تحقق پیدا کند، باید ماده مستعد این امکان استعدادی باشد. خودش یک ماهیتی است، میخواد تحقق پیدا کنه. پس این امکان استعدادی دیگری میخوایم نسبت به این امکان استعدادی. اون امکان استعدادی چطوره؟ اون هم علالفرض ماهیتی است از مقوله کیف، برای عروض آن هم یک کیفیت استعدادی دیگری لازم است. و حلم مجرن فیت سلسل، اینم دلیل بر این است که کیفیت استعدادی خودش یک ماهیتی نیست، یه امر انتزاعی. به هر حال تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که موجود قابل دو قسم هست، تقسیم به دو قسم میشه، موجود تبدیل پذیر و تبدیل ناپذیر. موجود تبدیل پذیر وقتی سنجیده می شود به اون چیزی که براس باش تبدیل بشه بهش میگیم بالقوه، و این یک امریست قیاسی، یک مفهومیست اضافی از قبیل معقولات حقیقی و از قبیل معقولات اولا و از قبیل ماهیات نیست. مسئله دیگه ای مطرح میشه و اون اینه که موجود بالقوه نسبتش به موجود بالفعل چه نسبتیه. ما وقتی میبینیم درختی میوه نداده هنوز، مقایسش میکنیم به میوه‌دار، میگیم این درخت بالقوه میوه‌دار است. نطفه را می سنجیم نسبت به انسان، میگیم نطفه بالقوه انسان است، اما سنگ بالقوه انسان نیست. این جور موارد را با وقتی مقایسه می کنیم ابتدا ممکنه به ذهنمون بیاد که رابطه بین قوه و فعل رابطه بین وجود ضعیف و وجود شدیده، یعنی چون درخت میوه‌دار کامل‌تر است از درخت بی‌میوه، از این جهت به درخت بی‌میوه میگیم بالقوه میوه‌دار است. یا بچه را نسبت، فرض کنید نوجوان را نسبت به جوان که میسنجیم میگیم این شخص بالقوه جوان است، نزدیک به جوانی است، چون مرتبه جوانی کاملتر از نوجوانی است. ممکنه به ذهنمون بیاد که نوجوانی مرتبه ضعیفه جوانی است، پس بالقوه مرتبه ضعیفه بالفعل است، و چنین نتیجه بگیریم که هر قوه نسبت به فعل مرتبه ضعیفه است از همون وجود بالفعل. یه وقت هست که ما میخوایم جعل اصطلاحی بکنیم، بگیم اون موجوداتی که تبدیل به موجودات کامل تر میشوند نسبت به موجودات کامل تر میگیم بالقوه، اما اگر تبدیل به موجود مساوی شدن یا تبدیل به موجود ضعیف تر شدن دیگه نمیگیم بالقوه، اصطلاحی است، جعل میکنی. خب دعوا نداره، هر کسی میخواد هر جوری دلش میخواد اصطلاح میتونه جعل بکنه، ولی یه وقت میخوایم بگیم که هر موجودی در تبدیل و تبدل حتما کاملتر خواهد شد، نمیشه یک موجود کاملتری تبدیل به موجود ناقصتر بشه یا تبدیل به موجود مساوی بشه. اگه مقصود این باشه این بطلانش قریب به بداهته، برای اینکه آب همینطور که میبینیم تبدیل به بخار میشه، بخار هم دوباره تبدیل به آب میشه. آب نسبت به بخار بالقوه هست، بخار هم نسبت به آب بالقوه هست، چه فرقی میکنه؟ وقتی حالتی در آب به وجود آمده که نزدیک تبدیل شدن به بخار است میگیم آب بالقوه بخار است، این بالقوه بخار. خب بخار هم وقتی یک حالتی پیدا کرده که نزدیک به آب شدنه، رسیده به جای سردی، عنقریب است که تبدیل میشه به آب، میگیم این بخار هم بالقوه آب است. حالا کدوم قوی تره و کدوم ضعیف‌تر؟ آیا باید بگیم آب ضعیف‌تر است از بخار و از این جهت آب نسبت به بخار بالقوه هست و بخار بالفعل؟ خب عکسش هم میشه، بخار هم تبدیل به آب میشه. یا عناصری که قابل تبدیل به همدیگه هستن روی طبیعیات قدیم، حالا کار نداریم در طبیعیات جدید که عناصر از نظر وزن اتمی و اینا با هم فرق دارن. سابقا عناصر اربعه را در عرض هم چهار تا عنصر می دونستن. خب اگر یکی تبدیل به دیگری بشه و اون یکی هم تبدیل به این، تبدیل مساوی به مساوی است. هر کدام آمادگی تبدیل به دیگری داشته باشن، این بالقوه اون دیگری است. و حالا که دومی همیشه کاملتر از اولی نیست، بالاترش درخت، درختی است مثلا 20 سال عمر کرده و دیگه آخرین روزهای حیات خودش رو میگذرونه، ان قریب است که خشک میشه. فرض کنید یه درختی که بیش از 20 سال عمر نمیکنه. یا حیوانی، هر حیوانی یک عمر طبیعی معینی داره. انسان فرض بفرمایید بالاخره میمیره، خاک میشه. این انسانی که در حال جان کندن هست میگیم این انسان بالقوه خاک است. یعنی الان روح از بدنش جدا میشه، طولی نمیکشه تبدیل میشه به خاک. پس چنین نیست که همیشه تبدیل و تبدل از ضعیف به قوی باشه، گاهی هم قوی تبدیل به ضعیف میشه. بنابراین اگر ملاک قوه این است که یک موجودی تبدیل شود به یک موجود دیگری، هر چه باشه، همین که موجود دیگری است، این کافی است که بگیم این موجود نسبت به اون موجود بالقوه است. هر وقت تبدیل شد میشه اون موجود بالفعل. خواه اون موجود بالاتر باشه از نظر مرتبه وجودی، خواه پایین‌تر باشه، خواه مساوی باشه. پس اون چه از ظاهر کلام صدر المتعلهین و من تبعه استفاده میشه که قوه همیشه مرتبه ضعیف فعلیت هست، به نظر صحیح نمیاد. و شاید منشأش غفلت از این نکته باشه که اصولا تقسیم موجود به بالقوه و بالفعل تقسیم قیاسی است. معنای این که میگیم این موجود تبدیل شد به موجود دیگری و واجد فعلیت او شد، معناش این نیست که واجد فعلیتی شد که از نظر مرتبه وجود کامل تر از خودش هست. همین که این موجود و میتواند واجد بشه ولو با دست از دست دادن کمالات بیشتری. انسانی که فعلیت فرض کنید خاک را نداشته باشه علل فرض روی مبنای قوم، ولی میتواند تبدیل به خاک بشه، این انسان بالقوه خاک است. چگونه فعلیت پیدا میکنه در او خاک شدن؟ اون وقتی که انسانیتش از دست بده که مرتبه کمال انسانی بالاتر است از خاک. اما وقت تا این را از دست نده خاک نمیشه. پس انسان هم میتونه خاک بشه و بالقوه خاک است، با اینکه برای تبدیل شدنش به خاک باید کمالی را هم از دست بده. در اینجا یک شبهه فلسفی ذکر کردن و اون این است که وقتی موجودی دارای فعلیتی نیست می توانیم بگیم فاقد چیزی است و بعد واجد اون فعلیت میشه. اما وقتی فعلیت بالاتر را دارد، فعلیت پایین‌تر هم در ضمن اون موجوده، ولو به مرتبه کمال وجودیش. پس این چطور میشه که چیزی که واجد چیزی هست نسبت به اون بالقوه باشه؟ انسان واجد کمال خاکی و گیاهی و حیوانی هست که شده انسان. اگه بخوام بگیم انسان بالقوه حیوان است یا بالقوه نبات است، باید فاقد اون کمالات باشه تا بعد واجد بشه. و حالا که فرزینه خودش موجود کاملتری است و اون را داره، پس نسبت به اون هم فعلیت داره. اگر بخواهیم بگیم تبدیل بشود موجود کاملتر به ضعیفتر، معناش این است که فعلیت برگرده به قوه. خاک نسبت به انسان قوه هست، یعنی خاک بالقوه انسان است. اگر انسان بخواد برگرده خاک بشه، باید فعلیت دوباره بشه قوه، و این محاله. چیزی که واجد هست الان، در آن بعد نمیتونیم بگیم واجد چیزی میشود که الان هم هست، اما چون مرتبش پایین تره میگیم واجد اون میشود در آن بعد. این نمیشه. پس معنا نداره بازگشت از فعلیت به قوه. و از این جهت گفتند نفس اگر به مراتب کمال خودش رسید و به موت طبیعی از بدن جدا شد، دیگه محال است به بدن بازگشت کنیم، چون نفس مراتب کمال خودش رو پیمود، به فعلیت رسید. یا بخواد برگرده به بدن، یعنی از قوه باید، از فعل باید بیاد به قوه، و این محاله. جواب این شبهه این است که رابطه قوه و فعل درست مورد توجه واقع نشده. یک موجود را ما وقتی نسبت به موجود دیگه می سنجیم، اگر فاقد شخص کمال اون باشد، میگیم این موجود نسبت به او بالقوه است. اما اگر واجد نوعی از کمال او باشد و در آن بعد فردی از این نوع تبدیل به فرد دیگری بشه، از اون جهتی که فردی تبدیل به فرد دیگه میشه، میگیم این فرد نسبت به اون فرد بالقوه است. اما اگر واجد این کمال هست و نوع این کمال در یه موجود دیگری هم هست یا مرتبه ضعیفترش، این مانع نداره که بگیم این موجود نسبت به اون موجود بالقوه هست. بالقوه هست معناش اینه که این موجود اون فعلیت مشخص را ندارد، نه این که چیزی مشابه اون ندارد، از نوع اون چیزی ندارد یا کمال اون را ندارد. وقتی ما میگیم آب بالقوه بخار است، یعنی شخص بخار را آب ندارد، ولو نوع کمال بخار را داشته باشه. اگر ما میگیم انسان بالقوه خاک است، یعنی شخص اون خاک بعدی الان در انسان نیست، ولو کمال خاکی را واجد باشد و بعد تنزل کند. پس رابطه بین بالقوه و بالفعل رابطه بین دو شخص وجود است، نه دو نوع از وجود یا دو ماهیت. حتی ممکن است یک موجود ماهیتش عوض بشه اما وحدت وجودیش باقی باشه، همون موجود است. خواه در مرحله بعد به ماهیت کاملتری تبدیل بشه، مثل که نطفه تبدیل به انسان میشه، اما همون نطفه است که انسان شده در سیر تکاملی. در اینجا صحیح هست که بگیم نطفه نسبت به انسان بالقوه است، عکسش هم همینجوری. اگر این انسان دوباره شد خاک، خاک شد گیاه، گیاه یه نفر انسانی خورد و دوباره عیناً فرض کنید به همون شکل نطفه اولی در آمد، محاله؟ پیش استحاله اینا داره؟ و این بازگشت از فعل به قوه نیست. قوه اون شخص وجودی بود که با آمدن این از بین رفت و دیگه هرگز بر نمی گرده. اون نطفه ای که قوه بود، شخص اون نطفه قوه بود. این نطفه ای که الان به وجود آمده بعد از طی مراحلی، این شخص دیگری است از نطفه، ولو نوعش همون نوع است، اما دیگه این او نیست. فرض کنید گلی در باغچه شما روید، بعد این گل خوش شد، این بوته خوش شدهش رو شما رو زیر خاک کردید، دوباره کود شد، باز همین بوته کود شده زیر خاک تبدیل شد به سال آینده به یک بوته دیگری، محال که نیست. بعضی ها این کار رو میکنن دیگه، برای کود گیاهی همون گیاهایی که تو باغچه رویده یا توی زمین رویده اینا رو میپوسونن دوباره میکنن زیر خاک بشه کود، همون گیاه تبدیل بشه به یک بوته شمعدونی دیگری سال آینده یا 10 سال دیگه. آیا این شمعدونی که حالا به وجود میاد همون شمعدونی 10 سال قبل است؟ شکلش همون شکل، ماهیتش هم همونه، اما شخص این شمعدونی که شخص اون شمعدونی نیست. اون شمعدونی سابق بالقوه بود و اون از بین رفت، یا اون خاک یا اون کود. اون چه الان موجود است این شخص جدیدی است و این فعلیت. حالا این فعلیت ها نسبت به شخص موجود سابق که میسنجید کامل تر باشد، یعنی کمال اون را دارد، نخواهد بود، اون شخص از بین رفت. پس نه فعل این قوه هست و نه بازگشت به قوه میکنه. حیثیت بالقوه مقایسه یک موجود متقدم زمانی است نسبت به یک موجود متأخر زمانی که در زمان بعد تبدیل به او میشه. هیچ وقت بر نمیگرده زمان، عقربه تاریخ بر نمیگرده، هیچ وقت این نطفه دیگه این نطفه نمیشه. ممکنه بشه انسان، انسان دوباره بشه خاک، خاک بشه گیاه، گیاه بشه انسانی بخوره، باز نطفه‌ای به وجود بیاد، اما اون نطفه دیگه این نطفه نیست. اون چه قوه بود شخص این نطفه بود، نه اون ماهیت اون نطفه. و اگر اشتباه نکنم باز اینجا از مباحثی است که مغالطه شده بین بحث‌های ماهوی و وجودی. قوه و فعل رابطه بین دو ماهیت نیست. ماهیت خاک از اون جهت که ماهیت خاک است نمیگیم نسبت به انسان بالقوه است، بلکه این وجود خاص نسبت به اون وجود خاص بالقوه است که در زمان بعد این وجود منصرم میشه، متصرم میشه، از بین میره. دیگه در زمان بعد وجود قبلی نیست. بالقوه چیزی که بالقوه بود با گذشت زمان رفت، و هیچ وقت بر نمیگرده. بله ممکن است مشابه اون موجودی تحقق پیدا کند، همان ماهیت را داشته باشد، همان حدود وجودی را داشته باشد، اما اون نیست دیگه. پس اگر انسانی به مرتبه کمال نفس، نفسش هم به مرتبه کمال رسید، وقتی برمیگرده به بدن، معناش این نیست که همون قوه سابق عود کرده. این فعلیت جدیدی است. اگر تعلق رو ما فعلیت حساب بکنیم، به فرض این که ما تعلق نفس به بدن را فعلیتی بدانیم برای نفس، این فعلیت جدیدی است. اگر برای بدن بدونیم، بدن فعلیت جدیدی پیدا کرده که حقم همینه که با تعلق نفس به بدن، تعلق مجدد، بدن فعلیت جدیدی پیدا کرده. پس این بازگشت به قوه نیست. بنابراین عود روح به بدن، چه در این عالم و چه در عالم دیگری، هیچ اشکال عقلی نداره. بازگشت از قوه به فعل هم، از فعل به قوه هم نیست، به خاطر این که مسئله قوه و فعل رابطه بین دو شخص وجود است، نه دو نوع وجود یا دو ماهیت. و با تبدیل شدن یک شخص وجود به شخص دیگر، اون قوه اولی از بین رفت و هیچ وقت باز نخواهد گشت، به خاطر این که زمان دیگه بر نمیگرده. اون چه برمیگردد شخصی است مشابه اون شخص یا مماثل اون در نوع، و این بازگشت از قوه از فعلیت به قوه نیست. بنابراین